هفت شب در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. در شامگاه یکی از داغ‌ترین روزهای تابستان و داغ‌ترین روزها از نظر خبر در کنار شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای ایران و البته از رویدادهای جهان هم سعی می‌کنیم غافل نمونیم. در آنچه که در پیش رو داریم تقریبا 50 دقیقه شما شنونده یک مجله خبری سراسر خبر، تحلیل و گزارش خواهید بود اگر که با ما باقی بمونید در ادامه. اما اجازه بدید در همین ابتدا، هنوز دقایقی از ساعت هفت شب رو سپری نکردیم، شما رو همراه کنم با خبرها و یکی از قدیمی ترین همکارانم فرهنگ قویمی در کنار من در استودیو حضور داره تا شما رو به ضیافت خبرها ببره و در جریان خبرها قرار بده. این شما و این هم فرهنگ قویمی. پس از اون برمیگردیم و ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با قدرت و توان بیشتر.
با درود فراوان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اقدام آمریکا علیه ایران اقدامی ضد بشری است و این کشور کل ملت ایران را تحریم کرده است. آقای روحانی همچنین آمریکا را متهم کرد که به گفته او در مورد پیشنهاد مذاکره با ایران دروغ میگوید.
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید، همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید، معلومه دروغ میگید. ثابت کردید شما دروغ میگید، شما راست نمیگید، شما دنبال مذاکره نیستید. اگه شما دنبال مذاکره بودید ما که مذاکره میکردیم با هم. که
آقای روحانی که روز سه‌شنبه در جمع مدیران ارشد نظام سلامت سخن میگفت درباره تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران افزود اگر حکومتی خرد و تدبیر داشته باشد بالاترین مقام یک کشور دیگر را تحریم نمی‌کند. آمریکا روز دوشنبه علی خامنه‌ای، منصوبان او، بیت رهبری، محمد جواد ظریف و تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را مشمول تحریم‌های تازه کرد. در خبر دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای حمله به ایران نیازی به تایید کنگره ندارد. آقای ترامپ در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون هیل افزود با کنگره شانه به شانه حرکت می‌کند و آنها قدردان این حرکتند، اما او به لحاظ قانونی نیازی به این مسئله ندارد.
I do like keeping them. They have ideas. They're intelligent people. But I do like keeping them abreast. But I don't have to do it legally.
در هفته‌های اخیر بحث مجوز کنگره برای حمله به ایران جدل‌های فراوانی میان دموکرات‌های کنگره و کاخ سفید به راه انداخته است. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان پیشتر اعلام کرده بود که کاخ سفید برای جنگ با ایران نیاز به مجوز کنگره دارد. مجلس سنا نیز در همین رابطه یک لایحه تهیه کرد که به موجب آن دولت آمریکا نتواند بدون مجوز کنگره از منابع دولتی برای جنگ با ایران استفاده کند. این لایحه روز دوم خرداد ماه رد شد. در ایران علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید بیانیه اخیر وزرای خارجه سه کشور اروپایی به توصیف او مصداق وقاحت سیاسی است. او اروپا را متهم کرد که در اجرای تعهدات برجامیش اراده‌ای ندارد. سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان به ایران درباره کاهش تعهداتش به برجام هشداری دیپلماتیک دادند. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین اشاره کرد که از روز 16 تیر ماه گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران آغاز می شود. گام نخست کاهش تعهدات برجامی ایران در روز 18 اردیبهشت ماه انجام شد. علی شمخانی در یادداشتی برای خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران عنوان کرد که اروپا از فشار آمریکا بر ایران بهره برداری سیاسی و امنیتی می کند. این در شرایطی است که اتحادیه اروپا چندین بار از سیاست آمریکا در قبال ایران انتقاد کرده است. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. حسین فرهنگ قویمی بود که شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. اجازه بدید که در همین ابتدا همراه بشیم با شما و ببینیم که در این شامگاه روزبه بلحری دبیر این مجله شامگاهی چه مطالبی رو تدارک دیده و با همونها رو خواهیم شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای حمله به ایران به تایید کنگره نیاز ندارم. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به این گفته رئیس جمهوری آمریکا. تحریم رهبر جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا. آیا هنوز راه دیپلماسی باز است؟ و اما پیام تحریم رهبر جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور چگونه شنیده شد؟ در ادامه نگاهی خواهیم داشت به مطالب مفصلی در خصوص واکنش هایی که بوده، همچنین سری خواهیم زد به بحرین، جایی که نشستی برگزار شده در بحرین برای صلح خاورمیانه، و البته باز هم برای شما مطالب مفصل تری داریم که اگر با ما همراه بمونید در این مجله شامگاهی قطعا اونها رو لحظه به لحظه با هم خواهیم شنید. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، نظر خودتون رو درباره این مجله شامگاهی و درباره مطالبی که در ادامه خواهید شنید با ما در میون بگذارید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که برای حمله به ایران به تایید کنگره نیاز ندارد. آقای ترامپ این اظهارات رو در گفتگوی اختصاصی با سایت هیل تی وی بیان کرده. وقتی از رئیس جمهوری آمریکا پرسیده شده که آیا برای اقدام نظامی علیه ایران بدون مراجعه به کنگره اختیار کافی دارد، او در پاسخ گفت بله اختیار دارم. در اینجا همراه هستیم با رضا گوهرزاد، روزنامه نگار در لس آنجلس، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای گوهرزاد بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز، همونطوری که میبینیم آقای ترامپ گفته که برای اقدام نظامی علیه ایران به مجوز کنگره نیاز نداره. بنابر قوانین ایالات متحده آمریکا، آیا آقای ترامپ باید اجازه ای رو کسب کنه یا رئیس جمهور این اختیار رو داره که مسئله رو به طور شخصی و از طریق خودش پیش ببره؟
درود، من هم بر شما و بر شنوندگانتون در سراسر گیتی. ببینید، قانون اساسی آمریکا اختیار جنگ رو به کنگره میده، ولی از سوی دیگه رئیس جمهور رو فرمانده کل نیروهای نظامی میکنه، فرمانده کل قوا میکنه و میگه که در شرایط ویژه او اختیار داره. این بخش خاکستری بین دو قانون در درون قانون اساسی آمریکا، این تعادل قوا رو که باید وجود می‌داشته تا اندازه‌ای به لغزش می‌ندازه. اگر به همین دهه گذشته دقت بکنیم، دو دهه پیش نگاه کنیم، 1980 جیمی کارتر به ایران برای نجات گروگان‌ها حمله کرد بدون اجازه کنگره. 1998 پرتاب حمله بیل کلینتون در پاسخ به القاعده به یک کارخانه. 1989 جورج بوش پدر حمله به پاناما در واکنش به تهدید نوریگا برای نابودی 35,000 شهروند آمریکا. 1983 حمله به گرانادا از سوی رانالد ریگان، و آخری که بهمون خیلی نزدیکه مسئله 1991 حمله به عراق. میگن اجازه به نیاز به اجازه کنگره نداشت، ولی در سال 2001 به خاطر مسئله حمله علیه تروریسم بعد از 11 سپتامبر اصلا اجازه گرفته نمیشه. یعنی واقعیت این است که اجازه رئیس جمهور باید از مجلس بگیره برای یک جنگ تمام عیار، ولی در پاسخ به تهدیدهایی که میشه نیازی به اون نداره. میگه امنیت ما و متحدامون و منافعمون در خطره، و این اجازه رو، حالا به این طنز من به کار میبرم، حمله به پهباد آمریکایی از سوی ایران، این اجازه رو از ایران به آقای ترامپ صادر کرده به قولی.
ولی آیا اگر یک حمله محدود، آنچه که پیش از این مقام‌های ایالات متحده آمریکا درباره‌اش صحبت می‌کردند که متوقف هم شد توسط آقای ترامپ، صورت بگیره و تبدیل بشه به یک جنگ به گفته شما تمام، اگر در اون صورت وضعیت به چه صورتی خواهد شد و از چه کانال‌هایی پیش خواهد رفت؟
در اون صورت، چون آمریکا یک مسئله‌ای داره که اون استش که باید بودجه یه جنگ و نیاز به ضرورت جنگ تأمین بشه، باید کنگره آمریکا رأی بده. کنگره آمریکا همکنون در دست دموکرات هاست، ولی سنا که باید او هم نظر کنگره تایید کنه در دست جمهوری خواهانه. از سوی دیگر مسئله ایران در این روزها مسئله ترامپ در برابر کنگره نیست. یعنی ما همین روز چند روز پیش هم دیدیم که آقای آدم شیف رئیس کمیسیون امنیت میگه بله مشخصه که ایران چنین کاری کرده. آقای براد شرمن میاد میگه تایید میکنه، حتی در راهپیمایی سازمان مجاهدین شرکت میکنه که خواستار برداشتن ایران هست. یعنی شما نگاه بکنید که این بخش های ظریف بین قوانین، بین خطوط نانوشته، اینجاست که حاکمیت پیدا میکنه. اگر قرار باشه یه جنگ طولانی مدت راه بندازن، طبیعی است که باید دارن از کنگره اجازه بگیرن، اون هم برای ادامه جنگ. ولی اینها مسئله ادامه جنگ ندارن. آمریکا اگر بخواد ایران رو بزنه، که الان علاقمند نیست این کارو بکنه به دلیل اینکه آقای ترامپ در انتخابات نیاز به دوران صلح داره تا دوران جنگ، میتونه نقطه زنی بکنه، چند نقطه رو بزنه و ایران رو در واقع دستش رو فلج کنه. این هستش که در حال حاضر آقای ترامپ درست نمیگه که از نظر قانونی نیاز نداره، ولی از نظر ذهنی درست میگه، برای اینکه این فرصت و موقعیت رو ایران به او خواهد داد و داده.
آقای گوهرزاد، با توجه به وضعیتی که الان حاکم بر اوضاع سیاسی ایالات متحده آمریکا، شما اشاره کردید به مجلس نمایندگان و مجلس سنا که یکی در دست دموکرات‌هاست و دیگری در دست جمهوری خواهان هست، الان وضعیت و موقعیت به چه سمتی سنگینی میکنه درباره ایران و تا چه اندازه خود مجلس نمایندگان و مجلس سنا یک میشه گفت همگرایی رو دارن در مورد موقعیتی که ایران داره، نقشی که ایران داره و نوع برخورد با ایران؟
ببینید، اگر به طور غیر جانبی نگاه کنیم، به طور همینطوری از بالا به قضیه نگاه کنیم، طبیعی است مسائلی که ایران ایجاد کرده مسائلی است که خود به خود کنگره رو، بسیاریشون رو به این سو، من میگم بسیاریشون نه به طور کامل یعنی همه رو، بسیاریشون رو به این سو جذب میکنه که مقصر در این میان ایرانه. اینو در واکنش‌ها و اظهار نظرها دیدید. ضمن این که فقط در کنگره هست که یک اکثریت نسبی داره دموکرات‌ها دارن، همون اکثریت نسبی شماریشون به این مسئله باور دارن که ایران مقصر در این ماجرا. خب سنا هم که در اون سو هست. مسئله این نیست که این جنگ قدرت بین کنگره و آقای ترامپ در مورد مسئله ایران همونی خواهد بود که مثلا در مورد مسئله بیمه درمانی، در مورد مسئله مهاجرانه. نه، این جنگ قدرت فقط موضوعی پیش میاد. در موضوع امنیت ملی و موضوع این مسائل تا اندازه‌ای باور من بعد از واکنشی که هفته پیش نمایندگان مجلس رفتن پیش آقای ترامپ و برگشتن، به نوعی این احساس رو دارن که خب ایران این کار رو داره میکنه. از اون سو فراموش نکنیم، همون اندازه‌ای که عربستان به آقای ترامپ نزدیکه، همین عربستان به کنگره و سنا و این چیزها هم نزدیکه دیدگاهش، یا اسرائیل همینطور. فشارهایی که از متحدان آمریکا، از عربستان، از اسرائیل میاد، همه اینا در درون سنا و کنگره به یک اندازه، اگر نخواهیم بگوییم، ولی تقریبا برابر هم معنا میشه. این هستش که آقای ترامپ درسته که در کنگره در برابرشه، ولی در مورد مسائل داخلی آمریکاست، در مورد این نوع مسائل و سیاست خارجی، میبینیم که تا اندازه‌ای به همدیگر نزدیک میشن، یا از اختلافاشون به شکلی با دیدن خبرها و مسائل مختلف کناری میزن.
آقای گوهرزاد، فقط خیلی کوتاه، چون وقتمون زیاد نیست، میخوام خیلی کوتاه اینو جواب بدید که در داخل و بعضی از تحلیلگران اصولا اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی ایران میخواد زمان بخره که انتخابات بعدی آمریکا انجام بشه و به نوعی شاید دموکرات‌ها در اون انتخابات به نظر اونها به پیروزی برسن و وضعیت تغییر کنه. آیا فکر میکنید واقعا این یک خوشبینیه یا یک واقع‌بینی سیاسی در شرایط فعلی آمریکا؟
نه، ببینید، این خوشبینانه به مسائل نگاه کردنه. یک، خیلی سریع میگم، اگر خانم هیلری کلینتون هم رئیس جمهور آمریکا شده بود به جای ترامپ، شرایط امروز ایران در رابطه با آمریکا بهتر از اینی که با ترامپ هست نمی بود. نگاه کنیم به نمایندگانی که ممکن است، کسانی که ممکن است از دموکرات‌ها بیان و رئیس جمهور بشن، در نهایت آقای بایدن هست. خب آقای بایدن در دوران آقای اوباما بود که درسته که با ایران قرارداد رو بستن، ولی او هم نگاهش این نیست که از ایران چشم پوشی بکنه، نگاه جنگ طلبانه نداره، ولی نگاه صلحش هم آویخته با مسائل روز و مقرر و به سود منافع آمریکا. در مسائل امنیتی و منافع آمریکا دموکرات و جمهوری خواه نداره، همه منافع کشورشون رو نگاه میکنن با درصدهای متفاوت. آقای برنی سندرز قرار نیست رئیس جمهور آمریکا بشه که ایران خیال میکنه که باهاش کنار خواهد اومد و به سود ایران خواهد بود. او هم حتی اگر رئیس جمهور بشه به این کارهایی که ایران انجام میده چشم نخواهد.
بله، سپاسگزارم. رضا گوهرزاد، روزنامه نگار در لس آنجلس، که ما رو همراهی میکردن با نگاهی به صحبتهای دونالد ترامپ. برای حمله به ایران به تایید کنگره نیاز ندارم، اما جزئیات حرفهای آقای ترامپ رو هم بگذارید با هم بشنویم در گزارشی که روزبه بلهری تهیه کرده.
وقتی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرسیده شد که آیا برای اقدام نظامی علیه ایران بدون مراجعه به کنگره اختیار کافی دارد، پاسخ مثبت داد و گفت اختیار دارم. البته او اشاره کرد آنچه که انجام می‌دهیم حرکت شانه به شانه با کنگره است و به نظرم آنها قدردان این مسئله هستند. پایان نقل قول. دونالد ترامپ افزود که مایل است با کنگره همراه باشد، ولی از نظر قانونی مجبور به این کار نیست. پیشتر نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، گفته بود دولت ترامپ باید این نکته را مد نظر داشته باشد که مجوز کنگره را برای جنگ با ایران ندارد. چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا، هفته گذشته گفته بود که برای حمله به ایران نیاز به مجوز کنگره است. گروهی از سناتورهای دموکرات نیز اول خرداد ماه طرحی را به کمیته روابط خارجی سنا ارائه کرده بودند که بر اساس آن دولت آمریکا اجازه پیدا نمی کرد بدون مجوز کنگره از منابع مالی دولتی برای جنگ با ایران استفاده کند. اما این طرح با 13 رأی مخالف در برابر 9 رأی موافق رد شد، هرچند که یکی از سناتورهای جمهوری خواه به آن رأی مثبت داده بود. به دنبال سرنگونی یک پهپاد آمریکایی در روز 30 خرداد از سوی ایران، دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن قصد حمله به برخی از پایگاه‌های نظامی ایران را داشت، ولی به دلیل عدم تناسب این حمله و احتمال کشته شدن 150 ایرانی دستور توقف آن را داد. در این حال سایت هیل تیوی خبر داد که تیم کین و تام اودال، سناتورهای دموکرات، پیشنهادی به عنوان الحاقیه لایحه بودجه دفاعی آمریکا ارائه کرده اند که دولت ترامپ را از استفاده از منابع مالی دولتی برای حمله به ایران بدون مجوز کنگره منع می کند.
شنونده گزارش روزبه بلهری بودید. همچنان با این موضوع شما را همراهی میکنیم، بالا گرفتن تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و از سوی تحریم هایی که این بار دامن رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای رو هم گرفته. مهتاب وحیدی راد اینجاست تا بیشتر در این باره صحبت کنیم و به واکنش ها بپردازیم. مهتاب، مقامات آمریکا امروز هم درباره این تحریم ها، اول از واکنش‌های مقام‌های ایران بگیم، ببخشید من اول از واکنش‌های مقام‌های ایران از تو می‌پرسم و بعد برسیم به واکنش مقام‌های آمریکا.
حتما محمد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحریم‌های آمریکا علیه رهبر جمهوری اسلامی، منصوبان او و بیت رهبری رو تحریم‌های علیه همه ملت ایران توصیف کرد و اونها رو نتیجه شکست واشنگتن دانست. او افزود با وجود فشارهای آمریکا مردم ایران هر روز مقاوم‌تر می‌شن. رئیس جمهوری ایران در ادامه گفت
تحریم برای چی؟ اموال رهبری رو ما میخواییم تصور کنیم. اموال رهبری یک حسینیه است اونجا و یک خونه ساده. رهبران ما که مثل رهبران بقیه کشورها نیستن که در حسابهای خارجیشون میلیاردها پول داشته باشن که شما بخواید اون رو تحریم کنید، تصرف کنید، مسدود بکنید.
خب محمد، حسن روحانی در حال این سخنان رو گفته که آمریکا و شماری از منتقدان علی خامنه ای ثروت نهادهای تحت نظارت رهبر ایران رو میلیاردها تومان برآورد میکنن. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم با نوشتن مطلبی در توییتر خود تحریم رهبر جمهوری اسلامی را به معنی بسته شدن همیشگی راه دیپلماسی با آمریکا دانست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم امروز گفت ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم امروز خبر داد که گام دوم کاهش تعهدات ایران در برجام از 16 تیر ماه آغاز خواهد شد، در حالی علی شمخانی این سخن رو گفته که کشورهای اروپایی همچنان از ایران میخوان که به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند بمونه.
بپردازیم حالا به مقام‌های آمریکا، چون اونها هم درباره این تحریم‌ها و مسئله ایران صحبت کردن.
درسته. رابرت وود نماینده آمریکا در امور خلع سلاح که امروز در کنفرانس خلع سلاح در ژنو صحبت می‌کرد، با بیان اینکه راه مذاکره برای ایران باز است، اعلام کرد که اگر ایران به حملات خود ادامه دهد، پاسخ آمریکا قاطع خواهد بود. او در ادامه تاکید کرد که فشارهای آمریکا ادامه خواهد یافت تا زمانی که ایران رفتار خود را تغییر دهد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم که به اورشلیم سفر کرده، امروز گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را بیش از حد تعیین شده انجام دهد، همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز خواهد بود. او همچنین گفت که آمریکا خواستار خروج نیروهای ایران از سوریه است. جان بولتون بار دیگر تاکید کرد که راه مذاکره برای ایران باز است و گفت که معتقد است این تحریم‌ها و فشارها ایران را پای میز مذاکره خواهد آورد. مذاکره‌ای که به گفته او درباره برنامه هسته‌ای و موشکی تهران و نقش ایران در خاورمیانه خواهد بود و همینطور بر سر آنچه او حمایت ایران از تروریسم خواند. دولت آمریکا می‌دونیم که بارها برای انجام مذاکره بدون پیش شرط با ایران اعلام آمادگی کرده، اما مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل روز دوشنبه پیش از آغاز نشست شورای امنیت با انتقاد از تحریم‌های جدید آمریکا به خبرنگاران گفت نمیشه در سایه این تحریم‌ها و تهدیدها دور میز مذاکره نشست.
یه مقدارم محتوا بپردازیم به واکنشی که کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی به این تحریم‌ها نشون دادن.
از صحبت‌های ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه شروع می‌کنم که امروز به ایران هشدار داد که نقض تعهداتش در برجام یک اشتباه جدی است. او گفت این پاسخ بدی به فشارها و تحریم‌های آمریکاست. اما از سوی دیگه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نسبت به بالا گرفتن تنش در روابط تهران و واشنگتن ابراز نگرانی کرد و او تحریم رهبر جمهوری اسلامی از سوی آمریکا رو یک سناریوی بد توصیف کرد. نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه هم موضعی موافق با رهبران ایران اتخاذ کرد و گفت بنابر اطلاعاتی که از وزارت دفاع روسیه داره، پهپاد آمریکایی در داخل حریم هوایی ایران بوده که توسط سپاه پاسداران سرنگون شده. دبیر شورای امنیت روسیه همچنین گفت ایران متحد ماست و اتهام زنی به ایران در مورد برهم زدن امنیت منطقه برای روسیه غیر قابل قبوله. همزمان وزیر خارجه بریتانیا هم گفت که آمریکا نزدیکترین متحد ماست، اما بریتانیا انتظار نداره که واشنگتن از لندن بخواد در جنگ با ایران به او ملحق بشه. جرمی هانت همچنین گفت که این ضروری است که ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند باشه و ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم امروز با ابراز نگرانی درباره بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه گفت هم‌اکنون مهمترین مسئله برای ما کاهش این تنش هاست.
و خیلی کوتاه و خلاصه اگر بتونی بگی، روز گذشته خب جلسه شورای امنیت هم درباره تنش در منطقه برگزار شد، در اون جلسه چه گذشت؟
شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان خواستار کاهش تنش در منطقه شد. آلمان، فرانسه و بریتانیا هم در بیانیه‌ای پس از این نشست خواستار کاهش تنش‌ها شدند. می‌دونیم که آمریکا ایران رو مسئول حمله به نفتکش‌ها در 22 اردیبهشت و 23 خرداد ماه در دریای عمان می‌دونه، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام رو بارها رد کرد.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد، همکارم در استودیو حضور داشت، نگاهی داشتیم به بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا و تحریم شدن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. در همین خصوص گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا، و از آقای متین پرسیدم با توجه به تحریم رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیا همچنان راه دیپلماسی بازه یا باید صحبت‌های مقام‌های آمریکایی درباره مذاکره رو صرفاً یک تعارف سیاسی قلمداد کنیم؟ کامران متین در بریتانیا.
موضع ایران در این رابطه تحریم‌های اخیر رو خیلی جدی گرفت، چون آقای خامنه‌ای خودشون بودن که همین چند روز پیش گفتن که مذاکره سم مضاعف هست و ترامپ نمیشه اعتماد کرد و ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا انجام نخواهیم داد. یعنی الان که اینها میگن در مذاکره بسته است، خب این در رو خودشون قبلا بسته بودن. از این لحاظ به لحاظ ماهوی تغییری در وضعیت پیش نیومده. البته در این چند روز ما یک سیگنال‌های نسبتا متفاوتی هم دیدیم از داخل جمهوری اسلامی. مثلا آقای حسام الدین هاشمی مشاور رئیس جمهوری گفته بودن که اگر آمریکا چیزی بیش از برجام میخواد، باید چیزی از بیش از برجام هم به ما بده. یعنی به نوعی تلویحاً امکان مذاکره رو کلا منتفی ندانسته بودن. ولی خب تا اونجایی که به آمریکا برمیگرده، خب آقای ترامپ فکر می‌کنم که معتقد بود که پاسخ به این پهپاد که سرنگون شد از سوی ایران باید داده می‌شد به یک شکلی و این کار رو از طریق تحریم کرده و این تحریم‌ها کماکان در امتداد همون سیاست آقای ترامپ هست که از طریق تحریم‌ها اصولا ایران رو به پای میز مذاکره و بازنگری در برجام بکشونه و ترجیحش این هست و نه به اصطلاح حملات نظامی مشخصی در ایران.
با توجه به موضع‌گیری هایی که از آقای خامنه ای داشتیم در خصوص مذاکره با ایالات متحده آمریکا، آیا فکر میکنید تحریم خود ایشون و نهادهای منصوب به ایشون، افراد نزدیک به ایشون، میتونه چنین شرایطی رو واقعا پدید بیاره که جمهوری اسلامی ایران تن به مذاکره بده؟
من کماکان این رو بعید میدونم. من فکر میکنم که سیاست آقای خامنه این هست که این یک مدت باقی مانده آقای رئیس جمهور آقای ترامپ رو به شکلی از سر بگذرونن. ولی در این حال خب اهمیت این تحریم جدا از این که اگر ما باور بکنیم که نهادهای تحت رهبری امکانات وسیعی که گفته میشه دارن، خب به لحاظ مادی حتما تاثیر خواهد گذاشت، ولی به لحاظ سمبولیک هم خیلی مهم است که برای اولین بار هست خود رهبر جمهوری اسلامی مورد تحریم واقع میشه. و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اصولا ابزار اقتصادی یا دیپلماتیک برای تلافی در اون سطح نداره، طبیعتا گرایش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به این خواهد بود که به اقدامات ایذاییشون در خلیج فارس ادامه بدن و به اون که اگر ما نفت صادر نکنیم کسی صادر نخواهد کرد به اصطلاح عمل بکنن و این خود به خود یک چرخه‌ای رو ایجاد خواهد کرد که باز اون عواقبش ممکنه پیش بینی نشده باشه. یعنی به این معنا که اگر این اقدام‌ها رو نکنن، خب اون سیاست آقای ترامپ که به طور تدریجی تحریم‌ها اثرگذار خواهد بود ادامه پیدا خواهد کرد. اگر همین کار رو بکنن، خب بهانه محکمه پسندی به ایالات متحده میدن که به اقدامات جدی‌تر مادی و حتی نظامی دست بزنه. یعنی در هر دو حالت به نظر نمی‌رسه جمهوری اسلامی خیلی دستبرگه برنده قوی داشته باشه در وضعیت فعلی.
کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس، به این پرسش پاسخ می‌داد که آیا همچنان راه دیپلماسی بین ایران و ایالات متحده آمریکا بازه یا نه. اما اگر دقت کنیم، این مسئله فقط بازتابی در خارج از مرزهای ایران نداشته. به سراغ حشمت الله تبرزدی رفتم، تحلیلگر و فعال سیاسی در ایران، و از او پرسیدم که صدای تحریم‌های تازه آمریکا علیه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در تهران چگونه شنیده شده. حشمت الله تبرزدی در تهران:
تحریم بالاترین مقام جمهوری اسلامی به طور مشخص من فکر می‌کنم دو تا پیام داشته باشه برای گروه‌ها و جریانات و نیز مردم در درون مرز. پیام اول این هستش که ایالات متحده آمریکا تصمیم قطعی و جدی داره در چالش یا برخورد با جمهوری اسلامی، برای اینکه تا پیش از این، به ویژه تا پیش از دولت آقای ترامپ، بحث از مذاکره بود، مسئله برجام بود و مماشات بود. خیلی جاها به جمهوری اسلامی امتیازاتی دادن، پولهای زیادی دادن، اما پس از دوران آقای اوباما و با روی کار آمدن آقای ترامپ، به ویژه پس از خروج از برجام و اینکه سپاه رو در لیست تروریستی قرار دادن، معلوم شد مواجهه جدیه. از قدیم هم گفته میشد خب اگر امریکا واقعا مشکل جدی با جمهوری اسلامی داره، پس چرا مقامات درجه اول رو تحریم نمی کنه؟ چرا سپاه رو تحریم نمی کنه؟ که خب این مسئله امروز اتفاق افتاد و خامنه ای هم در لیست تحریم ها رفت و نشانگر مواجهه جدی امریکا با دولت جمهوری اسلامی است. به ویژه که گفته شده حتی قرار ظریف رو هم در لیست تحریم ها ببرن و احتمالاً بعداً سایر دولت مردان رو میبرن. این به لحاظ مسئله مواجهه جمهوری اسلامی با دولت امریکا. اما در ارتباط با مسائل درون کشور هم، خب آقای خامنه ای امروز سمبل یک حکومتی است که این حکومت در حوزه حقوق شهروندی بسیار علیه مردم اقدام کرده. من موارد کوچیک اون رو بخوام ذکر کنم، همین مثلا تحریم کردن یا فیلتر کردن توییتر، تلگرام، فیسبوک، یوتیوب و نیز سرکوب رسانه‌ها و مطبوعات. خود من یک مطبوعاتی هستم که سالیان است نشریم توقیف شده، به فرمان شخص خامنه‌ای هم اینا صورت گرفته و این در واقع، یا سرکوب‌هایی که توی خیابون اتفاق می‌افته، این تأثیری که داره این استش که به هر حال مردم میگن دست بالا دست بسیار. از وقتی که آقای خامنه‌ای با قدرتی که داره در داخل کشور مطبوعات و رسانه و حقوق شهروندی رو سلب و محدود میکنه، خب دیگران هم قدرت دارن میان اون رو تحریم میکنن.
آقای تبرزدی، اشاره شما کردید به این که در دوره پیش صحبت از مذاکره بود، الان هم میبینیم همچنان با وجود این تحریم ها صحبت از مذاکره میشه و اینکه گفته میشه راه ورود ایران به مذاکره با آمریکا همچنان بازه. آیا فکر میکنید که این اتفاق واقعا یک تعارف سیاسیه یا چنین چیزی رو میشه متصور بود؟ در داخل ایران گروه های سیاسی چگونه نگاه میکنن به این ماجرا؟
خب اون زمانی که آقای اوباما مثلا به جمهوری اسلامی میگفت مذاکره کنیم و حتی گفته شد دو تا نامه برای خامنه ای نوشت، و یا در قضیه جنبش سبز که خود ما هم درگیر بودیم، آقای اوباما عملا سکوت کرد در برابر سرکوب هایی که صورت گرفت به فرمان شخص خامنه ای، اما نامه نوشت به ایشون و خواهان مصالحه شد و حتی در مذاکرات ایشون یک کار عجیب غریبی کرد، اومد گفتش که بله ایران دنبال بمب اتمی نیست، چون رهبر جمهوری اسلامی این رو حرام میدونه. یعنی به گفتمان رقیب یا در واقع متهم استناد کرد، و این بالاترین پوانی بود یا امتیازی بود که آقای اوباما میتونست به جمهوری اسلامی بده برای مذاکره، و مذاکره هم صورت گرفت. ولی در وضعیت کنونی خیلی تفاوت داره، چون خب تحریم ها در بالاترین سطح صورت گرفته و لفظ و در لحن دولت مردان آمریکایی علیه جمهوری اسلامی لحن التماس و امتیاز دادن نیست، یه مقدار زیادی آمرانه، و با این تحریم ها و حتی بحث اتفاقاتی که در خلیج فارس داره میفته یه مقداری تهدیدآمیزه، و به نظر میرسه در شرایط کنونی این دعوت به مذاکره یک در واقع میشه گفت دعوت به خودکشیه. یعنی داره به جمهوری اسلامی میگه که خلاصه جمهوری اسلامی اگر نیای مذاکره کنی وضعت خرابتر میشه، پس بایستی که تن به مذاکره بدی.
در داخل فکر میکنید آقای تبرزدی گروه های سیاسی چگونه نگاه میکنن به این دور از مواجهه ایران و آمریکا؟
گروه های سیاسی دو دستن، یه دسته که در اون حکومت هم مثل اصلاح طلبها و گروه های اصولگرا که اونها دارن در واقع تلاش میکنن به نفعی تأثیر بگذارن روی افکار سیاستمداران، به ویژه خامنه ای مثلا با نامه‌نگاری که آقا بیا مذاکره کن. اما گروه های اپوزیسیون سرکوب شده این چالش جدی رو اصلا خوشحال نیستن که قرار جنگ بشه، یعنی ما اصلا از جنگ استقبال نمیکنیم، ولی این چالش جدی رو نتیجه اقدامات چندین ساله جمهوری اسلامی میدونیم که به بنبست و ممکنه حتی به جنگ منتهی بشه.
حشمت الله تبرزدی بود که از شنیده شدن صدای تحریم‌های تازه آمریکا علیه آیت الله علی خامنه‌ای در تهران میگفت.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه‌شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
جامعه رو میتونید امروز پس از پایان این مجله شامگاهی دنبال کنید، اما اجازه بدید که باز برگردیم به مسئله خاورمیانه. مقام های ارشد امنیتی اسرائیل، آمریکا و روسیه در بیت المقدس درباره سوریه و نقش ایران در این کشور و کل منطقه رایزنی کردند، در حالی که گزارش ها از تلاش های مصرانه اسرائیل و آمریکا برای متقاعد کردن روسیه به همکاری در مهار ایران حکایت داره. مسکو تاکید کرده برای امنیت اسرائیل اهمیت فراوان قائله، اما به همکاری با ایران ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر رو از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کییف پی میگیریم.
گزارش ها هاکیست نشست مقامات ارشد امنیتی آمریکا، اسرائیل و روسیه اختلاف هایشان پیرامون ایران را بیش از پیش نمایان کرده. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، میر بن شبات مشاور امنیت ملی اسرائیل و نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه پس از رایزنی های دو جانبه و مذاکره با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، سه شنبه در اورشلیم بیت المقدس دیداری سه جانبه داشتند. محور اصلی این دیدار امنیت خاورمیانه رسانه اعلام شده. اما به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، کل رایزنی های دو روزه به متقاعد کردن روسیه برای همکاری با آمریکا و اسرائیل در تشدید فشار بر ایران اختصاص یافت. نتانیاهو در افتتاحیه این نشست صراحتاً گفت اسرائیل صدها مرتبه برای جلوگیری از تحکیم موقعیت ایران در سوریه اقدام کرده و به این روی کرد ادامه خواهد داد. بولتون نیز اعلام کرد مقابله با تهدیدها از سوی ایران در اولویت است. آمریکا یک سال پیش با خروج از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران به سیاست فشار حداکثری روی آورده. به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی و موشکی و سیاست‌های مخرب منطقه‌ای ایران شود و همچنین ایران را به مذاکره جدید وادارد. اسرائیل از حامیان اصلی این روی کرده است. اما روسیه بارها از سیاست آمریکا در قبال ایران انتقاد کرده و سه‌شنبه در واکنش به تحریم‌های اخیر علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت اوضاع مطابق سناریوی منفی پیش می‌رود و سرگئی ریبکوف معاون وی آمریکا را متهم کرد که راه دیپلماسی را مسدود کرده. دمیتری ابزالوف، کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید پس از نشست مقامات امنیتی، سه کشور بر موضع خود باقی ماندند.
اوضاع واقعا به قدری پرتنش است که با یک گام غیر محتاطانه ممکن است به تحولات فاجعه بار منجر شود. کاهش تنش‌ها به نفع همه است، از جمله آمریکا، اسرائیل و ایران. هرچند نشست در پایتخت اسرائیل سه‌جانبه بود، اما روسیه علناً گفته که حامل پیام ایران است و بدین ترتیب ایران نیز به عنوان همتای چهارم در این نشست حضور یافت. مشخصاً در شرایط کنونی هیچ یک از کشورها حاضر به تغییر موضع خود نیست، اما با شنیدن موضع یکدیگر ممکن است سوء تفاهم و سوء زن و برداشت‌های غلط کنار گذاشته شود، زیرا همان گونه که گفتم جنگ تنها با یک اشتباه آغاز می‌شود. ضمناً این رایزنی‌ها در آستانه دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا اهمیت چشمگیری دارد. پیش از ملاقات با پوتین، ترامپ باید بفهمد حرف حساب روسیه چیست تا در تصمیمات خود این موضع را نیز در نظر گیرد.
در حالی که مطابق گزارش‌ها هدف آمریکا و اسرائیل از رایزنی‌های سه‌جانبه با روسیه در اورشلیم متقاعد کردن مسکو به مقابله با تهدیدهای تهران بوده، روسیه اصرار دارد این نشست برای حل بحران سوریه بود. دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تشریح کرد. زمانی که نخست وزیر اسرائیل ابتکار نشست سه‌جانبه را مطرح کرد، رئیس جمهور روسیه این پیشنهاد را پذیرفت، اما به این شرط که رایزنی‌ها بر راه‌های اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل به منظور تضمین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و حل سیاسی این بحران متمرکز باشد. لاوروف اعلام کرد روسیه و ایران به دعوت دولت بشار اسد برای تحقق این هدف در سوریه حضور دارند. وزیر خارجه روسیه در ادامه از تحولات اخیر در منطقه ابراز نگرانی کرد و روی کرد آمریکا و اسرائیل در قبال ایران را غیر سازنده خواند. او طی نشست مطبوعاتی اظهار داشت:
محدود کردن سیاست خود در منطقه به مبارزه با یک کشور، منزوی کردن این کشور و متهم کردن آن به تمام گناهان حتی بدون رسیدگی به حوادثی که رخ داده سازنده نیست. روسیه خواستار تعامل بین کشورهای عربی و ایران از جمله برای تحکیم اعتماد و امنیت حوزه خلیج فارس است.
نیکولای پاتروشف نماینده روسیه در پی نشست سه‌جانبه در اورشلیم بیت المقدس سه‌شنبه گفت مسکو نگرانی‌های اسرائیل را درک می‌کند، اما معتقد است بدون در نظر گرفتن منافع سایر کشورهای منطقه این نگرانی‌ها رفع نخواهد شد. او تأکید کرد ایران همپیمان و متحد روسیه است. روابط دو کشور در حال گسترش است و روسیه هیچگاه تلاش‌ها برای جلوه دادن ایران به عنوان مهمترین تهدید منطقه‌ای و دولت تروریستی همانند حکومت اسلامی را نخواهد پذیرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما یکی از محورهای تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مسئله نفت و فروش نفت و چگونگی اون که در دور دوم تحریم‌ها این مسئله بسیار تشدید شده. با وجود اینکه ایران بارها بر تصمیم جدی خودش برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و فروش نفت تأکید کرده، ولی آخرین گزارش‌ها از میزان فروش نفت در بازارهای جهانی حکایت از این می‌کنه که نفت ایران فروشش کاهش چشمگیری داشته و صادرات نفت هم به همین ترتیب کاهش پیدا کرده. شاهین بشیری.
خبرگزاری رویترز با استناد به منابع صنعتی و شرکت‌های ردیابی نفتکشا گزارش داده است که صادرات روزانه نفت ایران در 3 هفته ابتدایی ماه ژوئن احتمالاً به 300 هزار بشکه یا زیر این رقم سقوط کرده است. همزمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در واکنش به گزارش افت صادرات نفت ایران در ماه ژوئن این خبرها را مطلقاً دروغ ارزیابی کرده است. وی در گفتگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه میزان نفت به فروش میرسد تنها گفته که عدد نمیگوید چون به ضرر ایران است. ایران قبل از تحریم‌های آمریکا روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت. آمریکا آبان ماه پارسال 8 کشور را معاف کرد تا برای 6 ماه به صورت محدود خرید نفت ایران را ادامه دهند، اما در اردیبهشت ماه این معافیت‌ها را تمدید نکرد. جمهوری اسلامی می‌گوید در تلاش است این تحریم‌ها را بشکند و در بازارهای خاکستری نفت خود را بفروشد. بیژن نامدار زنگنه در این زمینه به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود:
صادرات بیشتر نفت به نظر من و کالای غیر نفتیمون در کالای غیر نفتی پتروشیمی هست و در کالای نفتی هم خب ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که بشکنیم این تحریم رو و تا الان هم شکستیم.
گزارش رویترز درباره افت صادرات روزانه نفت ایران به 300 هزار بشکه در حالی است که در بودجه سال جاری صادرات روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت هدف گذاری شده بود. خبرگزاری رویترز دوشنبه 3 تیر ماه از قول منابع صنعتی نوشت که به رغم تحریم آمریکا ایران در 3 هفته ابتدایی ماه ژوئن روزانه به طور متوسط 300 هزار بشکه یا کمتر از آن نفت راهی بازار کرده است. شرکت ردیابی نفتکشا رفین نیتو نیز میزان بارگیری نفت ایران در 24 روز ماه ژوئن را زیر 240 هزار بشکه ارزیابی کرده است. بر اساس ارزیابی کپلر، شرکت دیگر ردیابی نفتکشا نیز میزان بارگیری نفت ایران در نیمه اول ماه جاری 645 هزار بشکه بوده، اما 82% آن صرفاً در نفتکشای لنگر انداخته در خلیج فارس ذخیره شده و راهی بازار نشده است. بدین ترتیب ارزیابی شرکت کپلر از صادرات نفت ایران حتی بسیار پایین تر است. رویترز می نویسد صادرات نفت ایران در ماه گذشته نیز 400 تا 500 هزار بشکه برآورد می شود. با این حال ردیابی نفتکشای ایران بعد از تحریم های آمریکا بسیار مشکل شده است. برای نمونه اطلاعات شرکت رفینیتو نشان می دهد که نفتکشای ایران طی 24 روز ماه ژوئن کلن با 5 میلیون و 700 هزار بشکه محموله نفت، یعنی حدود 237500 بشکه در روز، راهی مسیر امارات، ترکیه، سنگاپور و سوریه شده اند، اما دقیقاً نمی شود گفت مقصد نهایی این محموله ها کجاست. نفتکشای ایران مدتی بعد از آغاز به حرکت سیستم سیگنال دهی خود را خاموش می کنند و دیگر نمی توان به راحتی مسیر و مقصد آنها را پیدا کرد. حسن منصور، کارشناس اقتصاد نفت در بریتانیا، در تشریح این وضعیت و تأثیر آن بر بازار جهانی نفت به رادیو فردا گفته است:
وقتی گزارش میدن که ایران در حدود 230 هزار بشکه قاچاق کرده طی چند ماه گذشته، یا چندین تانکر در فلان نقطه رصد شدن که اینا نویگیتراشون رو خاموش کردن، در نتیجه قابل رصد کردن نیستن و مورد سوءظن قرار میگن که لابد نفت تحریمی ایران رو دارن حمله میکنن، اینا وجود داره. ولی بازار نفت مکانیزم خودش رو داره، به این معنی که طی به ویژه 10-15 سال گذشته تحول بسیار بسیار جدی پیدا کرده و در اونجا نقش کشورهای سنتی صادرکننده که مال اوپک بودند به شدت کاسته شده. یعنی اوپک حتی اگر بخواهد نمیتونه تأثیر زیادی در بازار نفت بذاره، برای اینکه از کل عرضه نفت جهانی اوپک زیر 1/3 رو عرضه میکنه، بقیه رو کشورهای دیگر تولید میکنن که عضو اوپک نیستند. ولی با توجه به اینکه بازار نفت به مقدار عرضه حساسیت داره، در نتیجه حتی اگر 5% 4% کاهش در عرضه پیدا بشه قیمتا دگرگون میشه. ولی بازار نفت امروز در حال اشباع قرار داره و تولید کنندگان بزرگی پا به میدون گذاشتن، نظر خود آمریکا، که چشمانداز تولیدشون بسیار بسیار با رشد توامه، در نتیجه نقش اوپک میرود که کاهش پیدا بکنه.
از سوی دیگر ایران ماه هاست که میزان تولید نفت خود را به اوپک گزارش نمیدهد و در گزارش های ماهانه اوپک نیز تنها برآورد خود این سازمان منعکس می شود. به دنبال خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی، مقام های آمریکایی گفتند هدف نهاییشان به صفر رساندن صادرات
نفت ایران است. در همین زمینه مرکز آمار ایران در گزارشی از رشد منفی 4.9% تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب درآمدهای نفتی تا سال 97 خبر داده است. وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً گفته است که فشار حد اکثری علیه حکومت ایران تا تغییر رفتار این حکومت ادامه خواهد داشت. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم در همین زمینه گفته است:
اقتصاد ایران در رکوده و تحریم‌های نفتی ما همین که کاملا اجرایی شه و سیاستی برقرار کردیم برای به صفر رسوندن واردات نفت خام ایران، تحریم‌های نفتی ما 50 میلیارد دلار درآمد حکومت رو منتفی می‌کنه که میشه 40% از بودجه سالانش. داریم درها رو روی فرار از تحریم‌های ایران برای جبران این زیان‌ها می‌بندیم. یکی از راه‌هایی که این کار رو کرده ایم از طریق کار با کشورهای دیگری که برای نفتکش‌ها در سراسر جهان از جمله ایران پرچم ارائه می‌کنند. موفق بودیم 80 نفتکش ایرانی رو از پرچم‌های دریایی که برای کشتیرانی نیاز دارند سلب کنیم.
سردرگمی در میزان صادرات نفت ایران در حالی است که اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه قرار است تا یک هفته دیگر موضوع تمدید توافق کاهش تولید نفت را مذاکره کرده و درباره آن تصمیم بگیرند. این مجموعه متعهد شده بود در نیمه اول سال 2019 تولید روزانه خود را 1,200,000 بشکه کاهش دهد، اما دقیقاً معلوم نیست ایران در خفا چه میزان نفت تولید و صادر می‌کند و آیا تقاضای جهانی برای افزایش تولید نفت دیگر کشورها هست یا نه.
بله، صحبت از فروش نفت ایران بود که با کاهش چشمگیری روبرو شده در فروش و صادرات از شاهین بشیری شنیدید. اما با اعلام ساعت 6:15 بعد از ظهر در منامه پایتخت بحرین به این کشور سری می‌زنیم. کاخ سفید میگوید برای پیشبرد طرح صلح خاورمیانه نشستی رو در بحرین به منظور جذب سرمایه‌گذاری برگزار کرده. این اقدام بخشی از طرح آمریکا موسوم به معامله قرنه که گفته شده برای خاتمه دادن به مناقشه میان اسرائیل و فلسطینیان برگزار میشه. در همین ارتباط با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل در تل‌آویو، گفتگو کردم و از او درباره اهمیت برگزاری این نشست پرسیدم و اینکه تا چه اندازه فکر می‌کنه این نشست می‌تونه موفقیت‌آمیز باشه. مئیر دنفر:
به عنوان کسی که صلح میخواد بین مردم اسرائیل و فلسطین، متاسفانه این جلسه و این همایش هیچ تأثیر مثبتی نخواهد گذاشت، چون اولا فلسطینی ها اون رو قبول نکردن و خیلی مهم هستش، به خاطر که این محموله‌ای که اینها درست کردن ترکیب دادن و میخوان به فلسطینی ها توصیه کردن که میتونن 50 میلیارد دلار کمک مالی دریافت بکنن، فقدانی یک عنصر بسیار مهمی هستش و اون حق داشتن، حق تعلق فلسطینیا به کشور خودشون، حق داشتن کشور خودشون و حق استقلال کشور فلسطین. هیچ رهبر فلسطینی، حالا چه از گروه صلح‌جو فتح باشه یا گروه ستیزه‌جو حماس باشه، هیچ کدوم اینها نمیتونن همچین طرح صلحی را قبول بکنن. حالا بخواد 50 میلیارد دلار کمک بکنه یا 100 میلیارد دلار بکنه کمک بکنه، چون مردم فلسطین هیچ وقت از حاضر نیستن که حق خودشون رو برای داشتن یک کشور، برای داشتن کشور مستقل تسلیم هیچ کشوری بکنن. پس متاسفانه این کنفرانس هیچ نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
پس هدف از برگزاری این کنفرانس دقیقاً میتونه چی باشه؟ اون هم بدون حضور مقام‌های رسمی از اسرائیل و فلسطین در بحرین و با توجه به اینکه روابط بین اسرائیل و بحرین هم روابط نزدیک دیپلماتیکی نیست.
نه، روابط نزدیک دیپلماتیک نیست، ولی دیدگاه اسرائیل و بحرین خیلی به هم نزدیک هستش در مورد مسئله ایران. آقای ترامپ میخواد بگه که بله، من یه کاری کردم، نمیخواد دست خالی بره به انتخابات سال 2020، میخواد بگه که بله، منم سعی کردم که هر دو طرف رو بیارم سر میز صلح و به احتمال زیادشون تقصیر و گردن فلسطینی ها خواهد انداخت، ولی همونطور که جناب علی فرمودید و خیلی هم درسته، اسرائیلی ها هم، مسئولین ارشد اسرائیل هم دعوت نشدن به همچین همایشی.
فکر میکنید که با توجه به اینکه نتیجه‌ای که دو طرف میخوان به ظاهر از گفته‌های شما برمیاد که برای دو طرف به همراه نیاد، گام بعدی چه خواهد بود بعد از این تلاش مشترکی که آمریکا و بحرین کردن؟
در حال حاضر گام بعدی به نظر نمیاد که وجود داره. تنها روندی که الان مهم هستش و مؤثر هستش، این روند کمک مالی دولت قطر هستش به نوار غزه که هر ماه اگه اشتباه نکنم حدود 15 میلیون دلار منتقل میکنن و الان دارن زیربنایی سعی میکنن که زیربنای غزه رو الان از دوباره بسازن. به غیر از این هیچ راه حلی الان در حال حاضر وجود نداره. اگه آقای ترامپ واقعا میخواد که به مردم اسرائیل و فلسطین کمک بکنه، این اول باید حق اسرائیلیا رو برای داشتن امنیت بشناسه که به رسمیت شناخته و در این حال حق مردم فلسطین برای داشتن کشور مستقل هم به رسمیت بشناسه که اینو به رسمیت نشناخته. و اینجوری نمیشه هیچ روند صلحی رو ترکیب کرد و جلو برد.
میر جاودانفر بود در تل آویو. هنوز یک نفس از مجله شامگاهی سه‌شنبه باقی مونده. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه بشنوید جامعه رو.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. با من همراه هستید فهیمه خضر حیدری. شروع تابستان برای شما یادآور چیست؟ خب بستگی دارد کجا زندگی کرده باشید. اگر در کشوری آزاد زندگی میکنید، تابستان رنگ است و شادی و هوای گرم و آفتاب درخشان و استخرهای روباز و ساحل و لباسهای سبکتر و راحتتر و خنکتر. در ایران اما شروع تابستان یادآور هیچ یک از اینها نیست. یادآور آغاز طرح‌های امنیت اخلاقی است که هر سال با گرم شدن هوا به شکل‌های مختلف و هر بار به شیوه‌ای کار خود را در خیابان‌های شهر از سر می‌گیرند. امسال طرح ناظر. جانشین فرمانده ناجا می‌گوید طرح ناظر برای برخورد با به گفته او بدحجابی است، نه فقط در داخل خودروها که همه جا، در همه معابر و خیابان‌ها. این مقام انتظامی آنچه را بدحجابی یا بی‌حجابی و سوغات غرب خوانده جرم مشهود دانسته و گفته ما نمیتوانیم بگوییم که به ما مربوط نیست. جانشین فرمانده ناجا با قرار دادن آنچه کشف حجاب خوانده در کنار جرائمی مثل قاچاق مواد مخدر، قتل و احتکار ارزاق عمومی، خواستار برخورد با زنانی است که مرتکب به گفته او جرم کشف حجاب شدند. پرسش اینجاست که آیا اساساً و بر اساس قانون نیروی انتظامی و پلیس جایگاه تعیین جرم و مجازات را دارد؟ غلامحسین رئیسی حقوقدان پاسخ می‌دهد.
این آیین‌دادرسی کیفری در ایران صراحتاً به این موضوع اذعان دارن که پلیس تنها در امور مربوط به جرائم و مجازات ها فقط میتونه دستورات مقام قضایی رو اجرا بکنه، هیچ اختیاری از خودش نداره جز موارد بسیار محدودی. بنابراین افاضاتی که آقای مقام انتظامی انجام داده به نظر من در حقیقت یک نوع ایجاد جو رعب و وحشت برای مردم هست.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی تصریح میکند که حکومت در امر حجاب اجباری در حقیقت پشت لفظ قانون پنهان شده. او مقایسه موضوع حجاب با قتل و قاچاق را مضحکه میخواند.
اینا باید برن پشت قانون در واقع پنهان بشن. خب به قول آقای کاتوزیان عدالت فراتر از قانون. اگه قانون خلاف عدالت باشه و در جهت تبعیض باشه که این قانون هست، خب تبعیض جامعه یا به هر حال معترضین به اون نافرمانی مدنی خواهند کرد. اما تشبیه به قتل و قاچاق مواد مخدر و اینها دیگه این نوع استدلال‌ها رو به مضحکه تبدیل میکنه. آیا مثلا کسی که به حجاب اجباری معتقد نیست، به ناعادلانه بودن این قانون معتقده و میخواد نافرمانی مدنی بکنه، در حد قاتلین و قاچاقچیان مواد مخدر هستن؟
از سوی دیگر غلامحسین رئیسی حقوقدان در جرم‌انگاری موضوعی مثل حجاب یا بی‌حجابی تردید دارد و از استانداردهای قانون‌گذاری میگوید.
قانون‌گذاری برای مواد مخدر، برای موارد مختلف، یک سیاست جنایی و یک سیاست کیفری رو دنبال باید بکنه. در رابطه با مسئله حجاب، اگر استانداردهای حکومت قانون بخواد رعایت بشه، به دلیل اینکه مسئله حجاب یک امر شخصی است، بنابراین در اینکه آیا میشه اینو جرم اعلام کرد یا نه محل تردید جدی هست و از نظر استانداردهای جرم شناسی و استانداردهای عدالت کیفری حجاب داشتن یک امتیاز نیست و حجاب نداشتن نفوز یک هنجار یا یک ارزش به مفهومی که بتونه اون جرم باشه نیست، چون یک امر شخصی است و ارتباط با اعتقادات فردی افراد داره. مضاف هم به این که خود قانون مجازات اسلامی در ایران جرائم و مجازات ها را تقسیم بندی کرده، به اصطلاح جرمی که به عنوان بی‌حجابی یا بدحجابی در نظر گرفتن پایین ترین درجه از جرائم محسوب میشه، از جرائم خطا آمریکایی محسوب میشه. این شیوه تقسیم بندی و صحبت کردن مبتنی است بر رفتار پلیسی، مبتنی بر سرکوب و به هیچ وجه منشأ حقوقی نداره و مقایسه امکان مقایسه به هیچ عنوان وجود نداره.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین مدعی شده که 90% مردم ایران به اصل حجاب به عنوان صیانت از ارزش‌ها اعتقاد دارند و آن را میپذیرند. روشن نیست که این آمار از کجا و با چه اساس و استانداردی به دست آمده. این آمار تا چه حد به واقعیت جامعه ایران نزدیک است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
یک اقلیتی به ضرب و زور سیستم ولایت و نظارت استصوابی و زور قوه قضاییه و سرکوب نیروهای امنیتی به ایران حکومت میکنن، اما خیلی شگفت انگیزه که فاصله اینها از جامعه با این شدت و حدت باشه. من فکر میکنم الان حتی اطراف نماز جمعه هم نظر سنجی بکنن این عدد به دست نخواهد آمد. خود ایشون هم اگه در خانواده و اقوام و محل خودشون هم نظر سنجی بکنه این عدد به دست نخواهد آمد. طبق نظر سنجی های رسمی در دو دوره متفاوت که صورت گرفته، طرفداران عدم حجاب اجباری و طرفداران حذف زور در این رابطه خب در فاصله دور نظرسنجی افزایش پیدا کردن. واقعا این شگفت انگیزه. یا خود ایشون مطلع نیست از این عدد نادرستی که میگه، خوب نشون میده ایشون مناسب این جایگاه نیست، یا فاصلش با جامعه اینقدر زیاد این اقلیت حاکم که اصلا درک و دریافتی از جامعه نداره، یا به احتمال بیشتر چون دیگه خانواده ها محلات مختلف حتی نیرو انتظامی که روزمره با جامعه سر و کار داره ایشون حتی نظرسنجی شبیه آقای روحانی هم بکنن در حین عبور از خیابان ها هم این رو متوجه میشن که آمارشون نادرست.
مقامات جمهوری اسلامی سال هاست پوشش شهر را به نفوذ فرهنگ غرب در ایران و توطئه دشمنان مربوط می‌دانند. در آخرین اظهار نظر آیت الله احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از فساد و فحشا در جامعه سخن گفته. فساد و فحشایی که به گفته او عادی نیست و توطئه دشمنان است. آقای خاتمی با تشویق برخورد فیزیکی با کسانی که به گفته او بی یا بد حجابند گفته است خدا نمی‌پسندد که زبان باز ولی دست بسته باشد، یعنی باید همکار فرهنگی و همکار اجرایی باشد. او گفته است برخورد با بدحجابان نباید تنها به ارسال پیامک و احضار محدود شود، بلکه برخورد فیزیکی قانونی به گفته او با بی‌حجابان ضروری است. اشاره آقای خاتمی به پیامک هایی است که روی تلفن همراه شهروندان و با هدف تذکر رعایت حجاب اسلامی ارسال می شود. پیامک هایی که از منظر حقوقی می تواند نقض حقوق شهروندان ارزیابی شود. این صدای دادستان نظامی استان تهران است در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی که درباره پیامک ها توضیح می دهد.
پیامک هایی که ابتداعا برای افراد ارسال شده، اینها جنبه هشدار و اخطار داره و ضمانت اجرای قطعی برای اونها نیست، چون نیازمند بررسی هست. لذا افرادی که این تلقی رو دارن که این اخطار صحت لازم رو نداره و ممکنه اشتباه صورت گرفته باشه، طبعا مراجعه میکنن، توضیحات خودشون رو میدن و به اون رسیدگی میشه.
هنجار شکنی، این عنوانی است که حکومت در ایران مخالفان حجاب اجباری را به آن متهم میکند. شهروندان در برابر چنین وضعیتی چه راهی می توانند در پیش بگیرند؟ غلام حسین رئیسی، حقوقدان.
شهروندان به نظر من کار رفتاری که میتونن بکنن اینه که یک سوال جدی در رابطه با در مقابل خود قانون قرار بدن. قانون نمیتونه به شیوهی وضع بشه که ارزش‌های فردی رو بخواد کاملا از بین ببره و بخواد به حوزه حریم خصوصی افراد وارد بشه و همچنین بخواد به حوزه اعتقادی افراد ورود کنه. از این نظر قانون گذاری باید مبتنی بر نیاز جامعه و مبتنی بر خواست اکثریت جامعه باشه. حتی کسانی که حجاب دارن، به حجاب اعتقاد دارن، باور ندارن که باید برای کسی که اعتقاد احیانا به حجاب نداره مجازات تعیین بکنه. هر کسی که اعتقاد به حجاب نداره بی معنی نیست که معتقد به سایر ارزش ها نیست و پایبند به سایر ارزش ها نیست. این قرائت خیلی خیلی متحجرانه و بسیار بسیار سنتی از مسائل اسلامی هست. شهروندان کاری که باید بکنن در مقابل این قانون با سوال ایجاد کنن. شهروندان الان دارن رفتار مدنی منفی خودشون رو انجام میدن.
این حقوقدان دخالت حکومت در پوشش شهروندان را مصداق تفتیش عقاید می‌داند.
این را باید مقایسه بکنیم به موضوع کتاب سوزانی که در قرون وسطا اتفاق می‌افتاد، باید موضوع را مقایسه بکنیم با شیوه متعجرانه ای که دادگاه‌های تفتیش عقاید انجام می‌دادند و این نوع تفتیش عقیده است. کسی که اجازه نداره، کسی اجازه نداره بهش ورود کنه بگه که تو چرا داری و چرا نداری.
به زودی هفته حجاب و عفاف در ایران آغاز خواهد شد، از 15 تا 21 تیر ماه. با آغاز فصل تابستان بار دیگر برخوردها با شهروندانی که پوشش مورد نظر حکومت را انتخاب نکردند تشدید شده و حتی پویشی 5000 نفره از بسیج مداحان رسما با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که در برخورد با موضوع بعد یا بی‌حجابی آتش به اختیار عمل خواهد کرد و از آمران به معروف و ناهیان از منکر هر جا که لازم باشد حمایت می‌کند. بیش از 40 سال از انقلاب سال 57 و روی کار آمدن حکومتی که حجاب را به زور در ایران اجباری کرد می گذرد. در تمام این سالها زنان و مردان ایرانی به هر روشی که می توانستند مخالفت خود را با قانون اجباری شدن حجاب نشان دادند و هنوز هم تلاش و برخورد حکومت به پذیرش همه جانبه حجاب اجباری در ایران نینجامیده. برخوردها ادامه دارد و نسلی از زنان ایرانی هرگز باد و آفتاب را لابلای موهای خود حس نکردند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.